بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه هند سازمان اطلاعات پاکستان را با حملات بمبئی مرتبط دانست. پارلمان اروپا از همه اعضایش خواست استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند. و سفارت بریتانیا در تهران از توقف کار بریتیش کانسل ابراز تأسف کرد. ساعت 21. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 5 فوریه 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. همکارانم درباره آخرین تحولات ایران و جهان گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردن که در نیم ساعت آینده اونا رو تقدیم شما می‌کنیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنوندگی چند خبر باشید. همکارم الهه روانشاد آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
وزیر خارجه هند در اظهاراتی که امروز پنجشنبه در روزنامه‌های این کشور منتشر شد، سازمان نظامی اطلاعاتی پاکستان ISI را با حملات تروریستی نوامبر گذشته در مومبای، بمبئی سابق مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه هند گفت سازمان دهندگان این حملات مخلوق ISI هستند و با آن در ارتباط بوده و هستند. دولت هند قبلا عوامل لشکر طیبه را مسئول این حملات دانسته و گفته بود که آنان از پشتیبانی مقامات پاکستانی برخوردار بودند، اما هیچگاه به طور مستقیم از سازمان اطلاعات پاکستان ISI نام نبرده بود. پاکستان مداخله عوامل دولتی را در این حملات همواره تکذیب کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه غیر اجباری از همه کشورهای عضو خواست که استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند. کوسوو زمستان سال گذشته با جدا شدن از صربستان به طور یکجانبه اعلام استقلال کرد و تاکنون 22 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آن را به رسمیت شناختند. قبرس، یونان، اسلوواکی، اسپانیا و رومانی به نشانه همبستگی با صربستان و یا به سبب نگرانی از آینده استانهای جدایی طلب خود از به رسمیت شناختن کوسوو تاکنون خودداری کردند. سخنگوی سفارت بریتانیا در تهران میترا بهنام مجتهدی امروز پنجشنبه اعلام کرد که توقف فعالیت بریتیش کانسل در تهران ناشی از اقدامات مقامات جمهوری اسلامی بوده است. وی به خبرگزاری فرانسه گفت بریتیش کانسل به دلیل اقدامات مقامات ایرانی متاسفانه ناچار شده است فعالیت‌های فرهنگی و آموزشیش را متوقف کند. سخنگوی سفارت بریتانیا ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگی آموزشی بریتانیا به زودی از سر گرفته شود. بریتیش کانسل دیروز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل رفتار مقامات جمهوری اسلامی و ارعاب کارمندان محلی این مؤسسه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود را متوقف می‌کند. بریتیش کانسل می‌گوید در سال 2008 13,000 ایرانی در کلاس‌ها و دیگر فعالیت‌های فرهنگی این مؤسسه شرکت کردند. قربانیان انفجاری انتحاری که امروز پنجشنبه در مقابل رستورانی در شهر خانقین در عراق روی داد به دست کم 15 نفر رسید. گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن 10 نفر بود. 10 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخاباتی استانی عراق، ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر کنونی در شهرهای بغداد و بصره، بزرگترین شهرهای عراق، پیروزی چشمگیری به دست آورده است. این نتایج را کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد. انتخابات استانی عراق روز شنبه در 14 استان از 18 استان عراق برگزار شد و بیشترین میزان شرکت مردم در انتخابات را پس از حمله به عراق در سال 2003 میلادی داشته است. چنانچه نتایج نهایی مطابق نمونه‌گیری‌های انجام شده باشد، بزرگترین بازنده این انتخابات حزب مجلس اعلی اسلامی عراق خواهد بود که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد.
با سپاس. آخرین خبرها را می‌شنیدید از همکارم الهه روانشاد. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اظهارات تحسین‌آمیز یک کارشناس فضایی روسیه درباره ماهواره امید، ساخت ایران و بلندتر شدن صدای ناقوس خطر برای غرب. در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو وعده سرنگونی حماس را می‌دهد.
ایران، منظورم رژیم کنونی ایران است. از حماس حمایت نظامی، سیاسی، مالی و لوجستیکی.
نگاهی به فعالیت‌های شورای فرهنگی بریتانیا در تهران و واکنش مقامات بریتانیایی به تعطیلی این شورا. گفتگو با وکیل شهروند آمریکایی گمشده در جزیره کیش و مطالب متنوع دیگر. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا، یکی از بلند پایگان بخش فضایی روسیه، گفته است که با جای گرفتن ماهواره امید در مدار زمین، جمهوری اسلامی نشان داده است که موشک‌هایش می‌توانند به هر نقطه‌ای از کره زمین برسند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، چنین گفته‌هایی بیگمان بر نگرانی‌های جهان غرب و اسرائیل از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای تهران دامن خواهد زد. علیرضا طاهری.
آنچه ویتالی لاپوتا در ستایش فناوری‌های موشکی جمهوری اسلامی می‌گوید، با آنچه تحلیلگران غربی در همین زمینه تاکنون گفتند، در تقابل کامل است. کارشناسان نظامی غرب تاکنون آزمایش‌های موشکی یا خبر ساخت هواپیماهای جنگی پیشرفته تا حد هواپیماهای رادارگریز در ایران را صرفاً ادعاهایی دانستند که جمهوری اسلامی از آنها برای مصارف داخلی بهره می‌گیرد. در یک مورد، کاندالیز رایس، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، در پاسخ به این پرسش که درباره یکی از آزمایش‌های موشکی در ایران چه نظری دارد، چون این تحولی را صریحاً بی‌اهمیت خواند و گفت: جمهوری اسلامی هر چندگاه یک بار خبر می‌دهد که چیزی را پرتاب کرده است. با این حال، انتشار پی در پی چنین خبرهایی به جهان غرب و در کنار آن به اسرائیل امکان داده است که نگرانی‌هایشان از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را مستدل و برجسته کنند. جهان غرب و اسرائیل می‌گویند اگر جمهوری اسلامی در این گفته‌اش صادق است که برنامه‌های تسلیحاتی‌اش جنبه صرفاً دفاعی دارد و برنامه هسته‌ای‌اش نیز صلح‌آمیز است، چرا خبر از آزمایش موشک‌هایی در ایران می‌دهد که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای دارند و برد آنها تا شرق اروپا می‌رسد؟ اکنون جمهوری اسلامی با انتشار خبر جای گرفتن امید، نخستین ماهواره ساخت ایران در مدار کره زمین به یاری موشکی ساخت ایران، زمینه را برای به صدا در آمدن ناقوس نگرانی‌های تازه در جهان غرب و اسرائیل هموارتر از گذشته ساخته است. بر چنین زمینه‌ای، به گزارش AFP، خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا، مدیر آرکاکا انورگیا، شرکت روسی ساخت و سازهای فضایی، به اینترفاکس خبرگزاری روسیه گفته است که جمهوری اسلامی با جای دادن ماهواره امید در مدار زمین نشان داده است که موشک‌هایش به هر نقطه‌ای از کره زمین می‌توانند برسند. ویتالی لاپوتا پارا از این هم فراتر گذاشته و در ستایش این دستاورد گفته است که به احترام دانشمندان ایرانی به پا می خیزد و کلاه از سر بر می گیرد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود اسرائیل، حماس را بازوی جمهوری اسلامی ایران نامید و از سوگند خورد که این سازمان را سرنگون کند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس سالانه امنیت اسرائیل گفت ایران بزرگترین خطر برای اسرائیل و حماس و حزب الله دو بازوی تروریستی آن هستند که به نیابت از ایران با اسرائیل می‌جنگند. واکنش شهروندان اسرائیلی به این سخنان آقای نتانیاهو اهمیت زیادی دارد، چرا که تا چند روز دیگر انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
سخنان رهبر حزب لیکود در حالی ایراد شده است که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل تنها یک هفته باقی مانده است، که در صورت روی خوش نشان دادن شهروندان اسرائیل به حزب لیکود میتواند بنیامین نتانیاهو را راهی دفتر نخست وزیری اسرائیل کند. در حال حاضر بر اساس آخرین نظرسنجی ها بنیامین نتانیاهو بخت اول برای تصاحب عنوان نخست وزیری در اسرائیل را دارد. رهبر حزب لیکود روز پنجشنبه در کنفرانس سالانه امنیت اسرائیل که به میزبانی مرکز مطالعات هرتسلیا برگزار شده بود گفت ارتباط بین افراطگرای مذهبی، ترور و جنگ افزار هسته‌ای خطر جدیدی است که پیش و بیش از همه متوجه اسرائیل است و مهمترین و جدیترین چالشی است که اسرائیل از زمان اعلام موجودیت خود در سال 1948 با آن روبرو بوده است. رهبر لیکود ایران را عامل اصلی تاسیس حماس و حمایت از آن نامید و گفت:
ایران، המשטר האיראני הזה, هو שנותן לחמאס את הטילים ואת הכסף ואת הגב הפוליטי, את הגב הצבאי.
ایران، منظورم رژیم کنونی ایران است. از حماس حمایت نظامی، سیاسی، مالی و لوجستیکی می‌کند. به حماس موشک می‌دهد. به همین دلیل اگر قرار باشد ما به تهدیدات راکتی حماس پایان دهیم، چاره‌ای جز ریشه‌کن کردن و از بین بردن جای پای رژیم ایران در نوار غزه نداریم.
ایران همواره پشتیبانی لوجستیکی از حماس را رد کرده، اما میگوید که از این گروه اسلامگرا حمایت معنوی میکند. حماس در سال 2006 و از طریق یک انتخابات دولت را در مناطق فلسطینی نشین به دست گرفت. آقای نتانیاهو همچنین موشک ماهواره برای ایران را که روز دوشنبه ماهواره امید با آن به فضا فرستاده شد، خطری برای اروپا نامید. او گفت هنگامی که موشک میتواند ماهواره را به فضا بفرستد، برای هدف قرار دادن پایتخت‌های اروپایی نیز به آسانی قابل استفاده است. رهبر حزب لیکود مدعی شد که اگر ایران به توان هسته‌ای نیز برسد، میتواند موشک قاره‌پیما را به کلاهک اتمی مجهز کرده و با آن بخش‌های وسیعی از جهان را هدف قرار دهد. بنیامین نتانیاهو همچنین در مورد مذاکرات احتمالی دولت اوباما با ایران گفت که در دو دیدار رو در رویی که با باراک اوباما داشته، از او خواسته است که مذاکرات با تهران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول کند، چرا که به گفته او انجام مذاکرات قبل از انتخابات ایران به احمدی نژاد کمک می‌کند. آقای نتانیاهو هفته گذشته نیز در اجلاس سالانه اقتصادی داووس بحران مالی جهانی را کم خطرتر از پیامدهای جهانی برنامه‌های هسته‌ای ایران خوانده بود. با این حال افرایم هلوی رئیس پیشین موساد میگوید که حزب لیکود در بزرگ جلوه دادن خطرات ناشی از ایران به شدت افراط میکند. آقای هلوی که از این رفتار به شدت خشمگین است، به رادیوی اسرائیل گفته است که افراط‌گرایی لیکود وی را میترساند و افزوده است اسرائیل باید به دنبال راهکارهایی برای نزدیک شدن به ایران باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلان تعطیلی دفتر شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسل در تهران، امروز 5 فوریه مرکز این شورا در لندن و وزارت خارجه بریتانیا اطلاعیه‌هایی از قطع تبادل فرهنگی و آموزشی بین دو کشور ابراز تأسف کردند. شهران تبری و جزئیات بیشتر.
بسته شدن دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران با ابراز تأسف مارتین دیویدسون، مدیر کل این شورا در بریتانیا و دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه این کشور روبرو شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه مطبوعاتی که ظهر امروز 5 فوریه صادر کرد، از قول دیوید میلیباند گفت جای تأسف است که شورای فرهنگی بریتانیا در ایران مجبور شد به خاطر فشارهای غیرمنتظره بر کارمندان ایرانیش از سوی دولت ایران فعالیت‌های خود را تعطیل کند و افزود ما بسیار متاسفیم که کشور با فرهنگی چون ایران مانع از تلاش برای هموار کردن موانع فرهنگی و گفتگوی فرهنگی بین دو کشور ایران و بریتانیا شده است. آقای میلیباند گفت فعالیت‌های فرهنگی شورای بریتانیا کاملاً غیر سیاسی است و هدف آن فقط بر بهبود روابط دو کشور و تفاهم و احترام متقابل استوار است. او افزود با این حال دولت بریتانیا خواهد کوشید روابط بین مردم ایران و بریتانیا را تشویق و ترغیب کند و گفت مردم ایران نمی‌خواهند از دنیا منزوی بمانند. به همین خاطر من امیدوارم که دولت ایران در تصمیم خود تجدید نظر کند و به شورای فرهنگی بریتانیا اجازه دهد کار خود را از سر گیرد. شورای فرهنگی بریتانیا در لندن نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی گفت جای تأسف است که شورای بریتانیا مجبور شد در 11 بهمن برابر با 31 ژانویه فعالیت‌های خود را در ایران تعطیل کند. این اطلاعیه میگوید در هفته پایانی ماه دسامبر 16 کارمند ایرانی شورا به دفتر رئیس جمهور احضار شدند و به آنها پیشنهاد شد که از شغل خود در شورا استعفا دهند. پیش از آن نیز پاسپورت‌های 2 نفر از کارمندان شورا که می‌خواستند برای ملاقاتی عادی به خارج روند مصادره شده بود. مارتین دیویدسون مدیر کل شورای فرهنگی بریتانیا این اقدامات دولت ایران را غیر قابل قبول خواند و افزود ایرانی‌ها مراکز فرهنگی متعددی در کشور ما دارند و ما از حضور فرهنگی آنها استقبال می‌کنیم و آن را برای مردم بریتانیا مفید می‌دانیم، اما حفظ چنین مراکزی نمی‌تواند یک طرفه باشد. آقای دیویدسون میگوید در این میان هیچ کس برنده نخواهد شد. کارمندان ما در ایران کار خود را از دست دادند و جوانان ایران و بریتانیا فرصت همکاری و تبادل فرهنگی و هنری را، حلقه ارتباطی که میتوانست برای همیشه ادامه یابد. مارتین دیویدسون افزود من به ساختن پیوندهای فرهنگی و آموزشی بین ایران و بریتانیا تاکید دارم. ما معتقدیم شورای بریتانیا در مواقع دشوار می توانست به برقراری گفتگو و ارتباط بین دو کشور کمک کند و بستن این باب مهم گفتگو به نفع هیچ کس نیست. مارتین دیویدسون ابراز امیدواری کرد که بتواند با مقامات ایران به گفتگو نشیند و هر چه زودتر فعالیت‌های این مرکز فرهنگی و آموزشی را که کاملاً غیر سیاسی است مجدداً در ایران از سر گیرد. دفاتر مرکز شورای فرهنگی بریتانیا در 100 کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. یکی از فعالیت‌های این مرکز تدریس زبان انگلیسی است. در ایران طی 8 سال که از تأسیس مجدد این شورا پس از انقلاب می‌گذرد 13,000 ایرانی در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی آن شرکت داشتند و 2,000 دانشجو با هزینه تحصیلی از سوی این مرکز به بریتانیا آمدند. همکاری شورا با موزه هنرهای معاصر ایران طی چند سال گذشته چشمگیر بوده. نمایشگاه‌های آثار هنرمندانی چون فرانسیس بیکن، هنری مور، باربرا هیپورث، گیلبرت و جورج انیش کاپور و دمیان هرست با استقبال عظیم جوانان ایرانی مواجه شد. همین فعالیت‌ها راه را برای هنرمندان ایرانی و عرضه هنرشان در خارج از ایران گشود. در پی همکاری شورای فرهنگی بریتانیا و موزه هنرهای معاصر ایران در نمایشگاه‌ها و حراج‌های هنری متعدد در بریتانیا آثار هنرمندان ایرانی معرفی شد و به فروش رسید. تعداد نمایشگاه‌هایی که موزه بریتانیا در چند سال اخیر با کمک ایران دایر کرده بی سابقه بوده است. به گفته مارتین دیویدسون با بسته شدن دفتر فرهنگی بریتانیا در ایران هر دو کشور زیان‌های جبران ناپذیری خواهند دید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سناتور بیل نلسون نماینده فلوریدا میگوید احتمال دارد که ایران رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI را که از ماه مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شده برای مبادله با چند ایرانی که در ژانویه 2007 توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت شدند در اختیار گرفته باشد. مقامات ایرانی همواره از سرنوشت آقای لوینسون ابراز بی اطلاعی کردند و این حال سناتور نلسون به CNN گفته است این حرف اول آنهاست، اما آنها بعد میگویند حاضرند درباره ایرانیانی که در اربیل زندانیند مذاکره کنند. خانواده لوینسون برای پیگیری ماجرای گم شدن آقای رابرت لوینسون محمد حسین آقاسی وکیل ایرانی را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند که همکارم نازی عظیما با وی گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده رابرت لوینسون برای چه به جزیره کیش ایران رفته بود و بشنویم پاسخ آقای آقاسی رو.
آقای رابرت لوینسون که حدود 10 سال قبل از آمدنش به ایران از پلیس FBI آمریکا بازنشست شده بود، در واقع به منظور رسیدگی و کشف سرنخ‌های قاچاق سیگار در ایران از طریق دبی وارد کیش شده بود و فقط 24 ساعت در ایران در هتل مریم کیش اقامت داشت. یک آمریکایی دیگری هم اون شب با ایشون بوده که الان در ایران زندگی میکنه. فردای روز ورودش به ایران، یعنی در همون اسفند ماه 1358، ساعت 12 از هتل مریم خارج میشه به قصد فرودگاه و پرواز به دبی در واقع بازگشت. بین راه هتل و فرودگاه کیش ایشون مفقود میشه و متاسفانه از اون به بعد هیچ گونه سرنخ کاملا مشخص و روشنی از اینکه چه کسانی او رو ربودن و چه بلایی به سرش اومده وجود نداره.
آقای آقاسی، شما به عنوان وکیل خانواده آقای لوینسون چه اقداماتی برای ایشون انجام دادین؟ از نظر قضایی و پروندهشون در چه مرحله است؟
من به عرضتون برسونم که ابتدا وقتی که با خانواده آقای لوینسون صحبت کردیم، اینها اعتقاد راسخی داشتن که توسط دولت ایران دستگیر شده و احیانا در بازداشت دولت ایران است. یک سال از تاریخ مفقود شدن ایشون گذشته بود. من با استدلالی که کردم توضیح دادم که اعتقاد من این هستش که دولت ایران ایشون رو دستگیر نکرده، بلکه کسان دیگری که در ارتباط با مافیای قاچاق سیگار در ایران هستند ممکنه که به ایشون تعرضی کرده باشن. پذیرفتن خانواده رای لوینسون و بعد از اون به من اجازه دادن که ما طرح دعوا بکنیم در دادگستری کیش. من به عنوان روبوده شدن رای لوینسون در کیش طرح شکایت کردم. پرونده به اداره پلیس امنیت ارجاع شد. با دوستانی هم که اونجا بودن مذاکره کردم و به اونها تذکر دادم. یادآور شد که حیثیت مملکت ما و آبروی دولت جمهوری اسلامی ایران در این هست که تلاش کافی بشه برای پیدا کردن علت مفقود شدن آقای لوینسون. آقایون هم به من قول دادن که در این زمینه تلاش و همکاری زیادی بکنن که متاسفانه در این زمینه من جواب مثبتی به موکلین ندارم بدم که این تلاش ها کاملا به صورت جدی صورت گرفته.
آقای آقاسی، همونطور که حتما خودتون میدونین، نماینده های کنگره و سنای آمریکا پادرمیونی کردن در این قضیه و حتی کار به اینجا رسیده که خانم کلینتون هم رهایی آقای لوینسون رو به عنوان یک نشانه حسن نیت از طرف ایران قرار داده. شما فکر میکنین که چرا پای حکومت آمریکا در این ماجرا به میان آمده؟
من این موضوع رو پیش بینی کرده بودم و تذکر داده بودم. متأسفانه گوش‌های شنوا برای جلوگیری از ایجاد بحران در مورد مسائلی که امکان حل آن به سادگی میسر است وجود نداره. متاسفانه به علت عدم توجه به این توصیه های بنده و بی‌نتیجه موندن اقدامات من، استدلالی که کرده بودم رنگ باخت و مذاکراتی که با موکلینم چه در ایران و چه در آمریکا داشتم اونها دیگه نمیتونن بپذیرن که واقعا مقاماتی در این زمینه دخیل نیست. من همچنان اعتقاد دارم که دولت ایران در این زمینه مقصر نیست، اما کوتاهی های دستگاه قضایی در پیگیری سرنخ هایی که من پیدا کردم و گزارش کردم و اطلاع دادم باعث شده که کار به روابط بین دولت ایران و دولت آمریکا بکشه و علت اینکه آقایون دخالت کردن و اعضای کنگره هم بعضا در این زمینه قطعنامه‌ای صادر کردن ناشی از همین بی‌دقتی هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 از چهارشنبه 16 بهمن تا سه‌شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر سه‌شنبه 15 بهمن با انتشار بیانیه‌ای فشار بر مدافعان حقوق بشر در ایران و سرکوب آنان را محکوم کرد. این نهاد نهادی است که به صورت مشترک توسط فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه تأسیس شده و فعالیت خود را 10 سال پیش آغاز کرده است. بیشتر بشنوید از همکارم رضا آژیری.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر سه‌شنبه 15 بهمن طی بیانیه‌ای به مواردی چند از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده و تشدید سیاست به گفته این نهاد فشار بر فعالان حقوق بشر در این کشور را به شدت محکوم کرده است. در این بیانیه با اشاره به بازداشت ژینوس صبحانی منشی اداری دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار تضمین سلامت روحی و جسمی، مشخص کردن محل حبس او و آزادی هر چه سریع‌تر خانم صبحانی شده است. اتهام وارد شده به ژینوس صبحانی را قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام خوانده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 و یکی از بنیانگذاران این نهاد بازداشت ژینوس صبحانی را فشار دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بر مدافعان حقوق بشر در ایران توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است حبس ژینوس صبحانی ظاهراً به دلیل اعمال فشار بیشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر است. همچنین این بیانیه با تاکید بر اینکه بازداشت ژینوس صبحانی مجوز قانونی ندارد، از اینکه دولت مردان ایرانی با اعمال فشار بر خانم صبحانی از او اعترافات جعلی بگیرند و از آنها بر ضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، ابراز نگرانی کرده است. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر همچنین از تأسیس سازمانی دولتی همنام به نام کانون دانشجویی مدافعان حقوق بشر خبر داد و هدف از تأسیس آن را اخلال در فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر از طریق تشابه اسمی و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر از طریق این تشابه اسمی دانست. به گفته فعالان مدنی، موج سرکوب بر ضد فعالان حقوق زنان در کمپین 1 میلیون امضا به خصوص در چند روز اخیر شدت یافته است. عالی اقدام دوست از شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد در میدان هفته تیر تهران به 3 سال حبس محکوم و به زندان اوین منتقل شده است. از سوی دیگر نفیسه آزاد از اعضای کمپین 1 میلیون امضا روز جمعه گذشته در حالی که همراه 2 تن دیگر از اعضای این نهاد در حال جمع کردن امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران بود بازداشت شد. خانم آزاد همچنان در بازداشت به سر می‌برد. در بیانیه برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از دولت مردان جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. این بیانیه خواستار تضمین سلامت روحی و جسمی ژینوس صبحانی، عالی اقدام دوست و نفیسه آزاد، آزادی این 3 تن و مشخص کردن محل حبس ژینوس صبحانی شده است. همچنین از دولت مردان جمهوری اسلامی خواسته سریعاً به هر گونه اقدام به گفته این نهاد تهدیدآمیز و آزاردهنده بر ضد اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و کلیه مدافعان حقوق بشر پایان دهد. این سازمان مهرموم دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را خودسرانه و در تناقض با عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر دانسته و خواستار باز شدن مجدد این کانون شده است. در پایان این بیانیه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین‌المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه‌های حقوق بشر را که ایران نیز متعهد آنهاست رعایت کند.
روزا آجیری گزارش می‌داد و اما فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود ضمن پرداختن به وضعیت روزنامه‌نگارانی که در سال 2008 میلادی در حین انجام وظیفه روزنامه‌نگاری خود کشته شدند، سال 2009 یعنی سال جاری را برای روزنامه‌نگاران حتی مرگبارتر از سال گذشته پیش‌بینی کرده است. نازی عظیما و جزئیات بیشتر.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود می‌گوید با کشته شدن عده‌ای از روزنامه‌نگاران در نخستین روزهای سال 2009، جرقه امیدی که به دلیل کاهش تعداد روزنامه‌نگاران قربانی در سال 2008 برای بهبود وضعیت روزنامه‌نگاران به وجود آمده بود، از نو خاموش شد. آیدن وایت، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در کنفرانسی مطبوعاتی که تحت عنوان وظیفه خطرناک یا روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای که در سال 2008 کشته شده اند برگزار شده بود، گفت تنها در ماه ژانویه 10 تن از همکاران ما در سراسر جهان کشته شده اند. مرگ آنان یا به صورت قتل‌های عمدی بوده و یا در حین انجام وظیفه کشته شده اند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید جامعه بین‌المللی هنوز برای رویارویی با بی‌مجازات ماندن قتل روزنامه‌نگاران باید تلاش کند. دبیر کل این فدراسیون گفت ما حتی در جوامع دموکراتیک می‌بینیم که سیاستمداران به تهدیدهایی که علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها صورت می‌گیرد بی‌اعتنا هستند. او تأکید کرد که این امر باید متوقف شود. بنابراین گزارش، عراق همچنان خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران است و این به رغم کاهش چشمگیر مرگ روزنامه‌نگاران در سال گذشته در این کشور است. در سال 2008 16 روزنامه‌نگار در عراق کشته شدند. در سال 2007 این رقم 65 نفر بود. مناطق خطرناکتر بعدی مکزیک و هند هر یک با 10 قربانی گزارش شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از 109 مورد مرگ روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه‌ها در سال 2008 خبر می‌دهد که نسبت به 175 مورد در سال 2007 با کاهش روبرو بوده است. این فدراسیون می‌گوید فرهنگ بی‌مجازات ماندن جنایاتی که در مورد روزنامه‌نگاران انجام می‌شود و غفلت منظم از رعایت حقوق روزنامه‌نگاران سبب شده است که روزنامه‌نگاران به ویژه در مناطق درگیری‌های مسلحانه از حمایتی که مستحق آنند برخوردار نباشند. آیدن وایت جنگ اخیر غزه را نمونه بارزی از خطرات پیش روی روزنامه‌نگاران می‌داند و می‌گوید کارکنان رسانه‌ها و تأسیسات و تجهیزات آنها هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت و ضمن به بار آوردن خسارات شدید به ساختمان و تجهیزات، جان 2 تن را نیز گرفت. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نخستین گروه مدافع آزادی مطبوعات بود که خواستار تحقیق و تفحص در قبال حمله اسرائیل به رسانه‌ها در جریان جنگ غزه شد و همکنون سرگرم گردآوری اطلاعات برای تهیه گزارشی از این حملات است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و کم کم به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما استثنا این مجله به این نیم ساعت تمام نمیشه، بلکه یک نیم ساعت دیگه هم ادامه داره، چرا که ما یک برنامه ویژه‌ای رو داریم براتون برای به مناسبت سالگرد انقلاب 57 و اما در این بین آخرین فیلتر شکنمونو براتون اعلام میکنم که هست فرازمندیان.com فرازمندیان.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. همچنان با ما بمونید.